بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، رسیدیم به برهان 25 از مجلد اول، آخرین برهانی که تحقیق کردیم از بزرگوار علی الله مقامه. فرمودن که کتابی که از جانب خدای متعال روی زمین محفوظ به حفظ خدا باقی مانده و محل تکلیف مکلفین هست و احکام الهیه و منافع و مضار بشر درش واقع هست، کتاب قرآن مجید هست. و این حقیقت را بزرگوار علی الله مقامه با دلائل و براهین یقینی اثبات فرمودن که انشاءالله به توفیق امام علیه السلام با تمسک بر دلائل و براهین یقینی بر این معتقد انشاءالله که به یقین رسیدیم. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه درباره کتب آسمانی گذشته که بعضشون بالکل منقرض شده و اثری و رسمی از اون کتب باقی نمانده، حتی رسمی که رسم ادعایی باشه، هیچ نوع اثری از اون کتب باقی نمانده، مثل صحف آدم علیه السلام و ابراهیم و نوح علیهم السلام، که هیچ نوع اثری از این صحف و از این کتاب‌ها در روی زمین باقی نمانده. و بعض دیگرشون مثل کتاب موسی و کتاب عیسی صلوات الله علیهما، اگرچه به طور ادعا در روی زمین باقی مانده، موجود هست، کتابی که به طور ادعایی نسبت داده میشه به موسی و عیسی علیهما السلام، تحقیق فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که این کتاب ها به نوشته خود مورخین و نویسندگانی که تحریف کردند و این کتاب ها را نوشتن، به اقرار خود نویسنده ها و خود مورخین، کتابی هست که بعد از فوت موسی علیه السلام و بعد از زمان عیسی علیه السلام نوشته شده، کتاب های تاریخی هست، اثری از احکام الهی درش نیست و خیلی از تهمت‌ها و نسبت‌های ناروا در این کتاب‌ها و نوع این کتاب‌ها از کتب عهد عتیق و عهد جدید نسبت به انبیای الهی علیهم السلام درش موجود هست، که برای هر شخص منصفی و طالب نجاتی و طالب هدایتی ذره ای شک و شبهه باقی نمی گذاره که این کتاب‌ها تحریف شده هست، کتاب های الهی نیست. و به قول مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، اگر که بعض از مطالب و از ظواهر عبارات در این کتاب ها نبود، اسمش را کتاب های ملوثه می گذاشتیم، مناسب تر بود تا برش اطلاق کتب مقدسه کنیم. الحمدلله این حقیقت را بزرگوار علی الله مقامه به دلائل قطعی و یقینی متعدد الحمدلله اثبات فرمودند و انشاءالله به حد یقین رسیدیم و رسیدیم به برهان 25. پس چون از بیانات گذشته متذکر شدی به طور و طرز راه حق و قدری نزدیک شدی، اگر شدی، حال فکر کن که آیا الفاظ صرفه بدون معنا فایده دارد یا ندارد. و به اندک فکری تصدیق خواهی کرد، به اندک فکری تصدیق خواهی کرد که لفظ بی معنا بی معناست و الفاظی که از خدا و رسول و ائمه علیهم السلام صادر شده به جهت افاده معناها صادر شده، نه به جهت خود آن لفظها بدون معناها. پس از اینجا متذکر باش که لفظ بی معنا از خداوند عالم جل شأنه صادر نشده و تمام الفاظ قرآنی معنا دارد و گمان نمی کنم که کسی بگوید که لفظ بی معنا خداوند حکیم جل شأنه نازل کرده. پس چون متذکر این مطلب شدی، متذکر مطلبی دیگر باش. تا به اینجا می فرمان بزرگوار علالله مقامه که کتاب خدا در روی زمین که کتاب قرآن مجید هست، در عصر ما کتابی که کتاب احکام الهی هست برای مکلفین، برای تمام بشر، می فرماند که کتاب الهی که به حسب ظاهر از ترکیب الفاظ تشکیل شده، از الفاظ این کتاب مبارک کتاب شریف تشکیل شده، هدف از این الفاظ، هدف از حفظ این الفاظ در روی زمین این هست که معانی این الفاظ به مکلفین برسه. غایت نهایی، هدف اصلی از وضع الفاظ، خود الفاظ صرف الفاظ نبوده، بلکه معنای الفاظ هست هدف الهی و هدف هر شخص صاحب حکمتی و هر شخص صاحب شعوری از بیان لفظ، معنای اون لفظ هست. چنان که می فرماند که این حقیقت بر احدی از اشخاص عاقلین، از اولی الالباب، کسانی که صاحب فکر و شعور هستند، این معنا، این حقیقت پوشیده و پنهان نیست. مطلب خیلی واضح، بیان و آشکار هست که الفاظی که در روی زمین هست الفاظ الهیه و نه تنها الفاظ کتاب خدا، بلکه الفاظ هر شخص صاحب شعوری که بیانش میکنه، هدف از الفاظ معانی اون الفاظ هست. پس بایستی که معانی اون الفاظ به مکلفین برسه، مصداقها و معناهای اون الفاظ موجود باشه. این پله اولی هست که از این بیان بزرگوار علالله مقامه این مقدمه اینجا بیان فرمودن. از این مقدمه میخوان به یک نتیجه خیلی مهم انشاءالله برسن و نتیجه گیری کنن. پس هدف از وضع الفاظ معانی الفاظ هست. پس چون متذکر این مطلب شدی، متذکر مطلبی دیگر باش، و آن مطلب این است که فایده آن معناها باید لامحاله به خلق برسد. چرا که اگر لفظی در نزد خداوند عالم معنا داشته باشد و آن معنا به خلق نرسد و همان لفظ به تنهایی برسد و همان لفظ به تنهایی برسد، باز فایده‌ای بر آن لفظ مترتب نیست، اگرچه در نزد خداوند آن معنا باشد. پس متذکر باش که در تمام حروف و کلمات قرآنی معناهاست و آن معناها مقصود و مراد خداوند عالم جل شأنه بوده و آن معناها را از برای پیغمبر صلی الله علیه و آله به واسطه لفظها نازل فرموده و پیغمبر صلی الله علیه و آله تمام معناهای قرآن را می دانستند که اگر لفظی بود از قرآن که پیغمبر صلی الله علیه و آله معنای آن را نمی دانستند، آن لفظ بی فایده بود و نازل کردن لفظ بی ثمر از جانب خداوند عالم نیست. در اینجا بزرگوار علالله مقامه نکته مهم دیگر را بیان می فرماد که اینجا اگر که گفته بشه در باره الفاظ و معانی الفاظ که مراد از الفاظ صحیح هست که معانی الفاظ هست، ولی معانی اون الفاظ را شخصی بگه، خب معناها در نزد خداوند عالم جل شأنه باشه، معنای اون الفاظ در نزد خداوند عالم جل شأنه باشه و معنای اون الفاظ روی زمین بر دست احدی بر روی زمین در روی زمین واقع نشده باشه، فقط معنا در نزد خدا باشه. می فرمان بزرگوار علالله مقامه، کسی که به این حرف قائل بشه در حقیقت به فعل الهی نسبت لغو و عبث داده، این گفته باشه خدای متعال لفظی را روی زمین قرار داده باشه بدون معنا، لفظ را قرار داده باشه بدون معنا یعنی یک کار بی خاصیت، لفظی که بی خاصیت باشه برای بشر، هیچ هدفی و مقصودی و خاصیتی در این لفظی که روی زمین باقی مانده برای بشر نباشه. این عمل عمل لغوی هست و از خدای متعال عمل لغو صادر نمیشه. به خصوص آیه قرآن داریم در اینجا بزرگوار علالله مقامه بر این آیه شریفه استناد فرمودن، میفرماد که در این آیه شریفه که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینه و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو ای پیغمبر که خدا کافیست که شاهد باشه در بین من و در بین شما و کسی که در نزد او علم کتاب هست. علم کتاب اگر روی زمین نباشه، در سینه پیغمبر صلی الله علیه و آله علم کتاب نباشه، یعنی در سینه یک نفری یک حاملی اگر علم کتاب نباشه، حفظ کردن و بقا گذاشتن باقی گذاشتن و وضع کردن این کتاب روی زمین لغوه. این کتاب بدون حامل، کتاب بدون حامل لغوه. بایستی بالاخره یک نفری به معانی این الفاظ علم داشته باشه، اقلا یک نفری باشه. اگر هیچ کسی روی زمین نباشه، اگر هیچ کسی روی زمین نباشه که به معانی این الفاظ علم داشته باشه، نگه داشتن این کتاب روی زمین فرمودن بزرگوار علالله مقام لغوه. بعد میرسیم به اینجای مطلب، میفرماد که و اگر متذکر همین قدر از مطلب شدی و قدری در عرصه اهل بصیرت داخل شدی و طالب نجات خود باشی و نخواهی از هواهای بی جای خود خود را هلاک کنی، میتوانی از همین قدر مطلب نجات از مهالک دنیا و آخرت تحصیل کنی و اهل حق را از اهل باطل تمیز دهی. میفرماد خود همین مطلبی که الان بیانش کردیم و شاید که متوجه اهمیتش نشدیم، همین مطلب به همین لفظ آسان، به همین لفظ سلیس، به همین بیانی که خیلی بیان واضحی هست، همین مطلب را، همین بیان روشن را اگر بگیریم، می‌فرماد که کلید و حل بسیاری از معماهایی هست، از مشکلهایی هست که با این مشکلها برخورد می‌کنیم. بابی هست که یفتح من الف و ابواب، یک دری هست درب از علمی و حکمتی هست که هزار درب از علم و از حکمت از این درب گشوده میشه و باز میشه. فرمودن عبارت را، میفرماد که اهل حق را از اهل باطل تمیز دهی، یعنی اهل حق اون کسانی هستن که معتقد هستن به این که یک کسی، یک شخص زنده ای، یک حجت زنده ای روی زمین حامل کتاب خدا هست، حامل کتاب خدا بایستی یک حجت زنده روی زمین باش. اگر روی زمین یک شخص زنده ای نباشه که معنای این کتاب، معنای این الفاظ در نزد او نباشه، نگه داشتن این کتاب و حفظ این کتاب روی زمین لغوه. چقدر معنای عظیمی هست، نگه داشتن و حفظ این کتاب روی زمین لغوه. پس متذکر باش که در این قرآن اسمهای خداوند عالم بسیار است، که در هر اسمی از آن اسمها اثری است که عالم و عامل به مقتضای آنها میتواند در عالم تصرفها کند. و از جمله اسمهای الهی اسم اعظم است که از جمیع اسمها عظیمتر است، که عالم و عامل به مقتضای آن هر گونه تصرفی میتواند به واسطه آن اسم اعظم بکند. و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله به غیر از مقامات خود او که خود او و خدای او میداند، میتوانست به واسطه اسم اعظمی که در قرآن است و سایر اسمها تصرفات کند آنچرا که بخواهد. و گمان نمی کنم که احدی از اهل اسلام از اهل 73 فرقه بتواند انکار این مطلب را بکند. پس به اتفاق اهل اسلام اسم اعظم الهی در قرآن هست، و به اتفاق ایشان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله آن اسم را می شناخت و معنای آن اسم را می دانست و ممکن بود از برای او تصرف کردن در زمین و آسمان و آنچه در مابین آنهاست و آنچه در ملک و ملکوت و جبروت و ناسوت و لاهوت و ماهوت واقع است. در اینجا بزرگوار علالله مقامه یک مثال میزنن، وارد یک مصداق میشن، از مقوده معنا و لفظ وارد در یک مصداق میشن و اون مصداق اسم اعظم الهی هست. اسم اعظم الهی و سایر اسماء الله در کتاب خدا موجوده، و اگر کسی اسم اعظم الهی را بدانه، اگر کسی اسم اعظم را بدانه، به این واسطه میتوانه تصرف کنه، میتوانه تصرف کنه در آسمان و زمین، تصرفات کنه به واسطه اسم اعظم الهی. خب نمونه این را به بعض از اشقیا هم دادن، مثل ابلیس علیه اللعنه به واسطه اون اسم اعظمی که اون نمونهی که برش دادن بعض تصرفات را میتوانه جاری کنه به واسطه علم به این اسم اعظم. میفرماد که اسم اعظم و سایر اسماء الهیه در کتاب خدا در قرآن موجوده، علم به هر شیئی و به هر مطلبی و به هر معتقدی، به هر حقی در کتاب خدا، علم خدا، علم الهی در این کتاب موجوده. خود کتاب می‌فرماد لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نیست تری و نیست خشکی مگر اینکه در این کتاب مبین موجوده. علم هر چیزی در این کتاب موجوده. یا آیه دیگر کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چیزی را ما احصا کردیم در این امام مبین، در این کتاب مبین، در این کتاب موجوده. امام هم یعنی که حامل این کتاب. علم هر چیزی در این کتاب موجوده و این متفقان علیه اهل اسلامه که پیغمبر صلی الله علیه و آله عالم بود به علم کتاب الهی، عالم بود به الفاظ کتاب خدا، متفقان علیه اهل اسلامه. و خود آیات کتاب خدا هم بر این حقیقت شهادت می فرماد، مثل آیه شریفه و ما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یا آیه شریفه دیگر لعلمه الذین یستنبطونه منهم لو ردوه الی الرسول و اولی الامر منکم، اگر آیات را ردشون کنید یعنی برشون گردانید برید بپرسید آیات را از رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام، اولی الامر میفرماد اینها میتوانن استنباط کنن معنای این آیات را. پس به اتفاق اهل اسلام معنای الفاظ قرآن در سینه مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله موجوده. و از جمله این علوم اسم اعظم الهی است. یک مصداق، یک نمونه مصداق ذکر فرمودند بزرگوار علی الله مقامه. قبل از اینکه ادامه عبارت بزرگوار علی الله مقامه را بخوانیم، برای اینکه از کتاب خدا همین نمونه‌ای که بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودند و به عنوان شاهد ذکر فرمودند این نمونه را، از کتاب خدا یک آیه از آیات کتاب خدا را در رابطه با همین نمونه‌ای که بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودند می‌خوانیم و معناش را تحقیق می‌کنیم از اولی الامر علیهم السلام درباره اسم اعظمی که در کتاب خدا موجوده و کسی که بر این اسم اعظم علم داشته باشه میتوانه تصرف کنه. در قضیه سلیمان علیه السلام، که دستور داد تخت بلقیس را از سرزمین خودش برای سلیمان علیه السلام قبل از رسیدن بلقیس تخت را حاضر کنن، آیه قرآن در اون مجلسی که افرادی که در خدمت سلیمان علیه السلام بودن و میخواستن به واسطه اون نوع تصرف و علمی که دارن بتوانن تخت را از سرزمین بلقیس، یک سرزمین دوردستی بود از سرزمین سلیمان علیه السلام، در سرزمین سلیمان علیه السلام تخت را حاضر کنند، آیات شریفه این هست. می فرماد که قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین. فرمود که ای گروهی که اینجا حاضر هستید، کدام یکی از شما می توانید عرش بلقیس را برای من حاضر کنید، برای من اینجا بیاورید قبل از اینکه اینها بر اینجا وارد بشن. قال عفریتم من الجن. در اینجا می فرماد که یکی از جنهایی که در تحت خدمت سلیمان علیه السلام بودن، انا آتیک بهی انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین، عرض کرد که قبل از اینکه شما از جای خودت بلند بشی من این تخت را برای شما حاضرش میکنم. شخص دیگر در این مجلس که میشناسید نامش را آصف ابن برخیا بود، این عرض را کرد قال الذي عنده علم من الكتاب. شخص دیگری که در این مجلس حاضر بود و یک جزئی، یک پاره ای از علم کتاب در نزدش بود، علم من الكتاب، نه فرمود علم الكتاب، فرمود علم من الكتاب، یک جزئی، یک قطره ای از علم کتاب در نزدش بود، این عرض را کرد انا آتیک به قبل ان یرتد الیک تلفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنی، چشم برگردانی، من تخت را در نزد شما حاضر میکنم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، الى ادامه آیات شریفه. و این شخص، شخص عالم که یک جزئی، یک بخش خیلی کوچک از علم کتاب، از علم کتاب خدا در نزدش بود، تخت را در نزد سلیمان علیه السلام حاضر کرد. حدیثی راجع به این مطلب روایت میکنه ابو بصیر از امام صادق صلوات الله علیه، خیلی حدیث عجیب غریبی هست و شنیدید شاید که بعض از تکه های از این حدیث شریف را، بعض از قسمت های از این حدیث شریف را شنیده باشید و خیلی در این حدیث شریف غیر از این مطلب درس های دیگر هم اخذ میکنیم از این حدیث شریف که ائمه علیهم السلام در مقام تقیه بعض عبارات را در مقام تقیه فرمایش میکردن، بعض از عبارات در مقام تقیه بوده و این حدیث از جمله احادیثی است که درش ذکر میفرماد و به ما تعلیم میفرمان امام علیه السلام این مطلب را. مطلب این هست، روایت میکنه از صدیر، صدیر یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت میکنه کنت انا و ابو بصیر، حدیث را صدیر روایت میکنه، من و ابو بصیر و یحیی بن البزاز و یحیی البزاز و یحیای بزاز، من و ابو بصیر و یحیای بزاز و داوود بن کثیر فی مجلس ابی عبدالله علیه السلام، من و ابو بصیر و یحیای بزاز و داوود بن کثیر در یک مجلسی بودیم در خدمت امام صادق صلوات الله علیه. اذ خرج الینا و هو مغضب، امام صادق علیه السلام خارج شدند بر ما و خیلی حضرت غضبناک بودند فلما اخذ مجلسه، حضرت شروع کردن مجلس را، آغاز سخن فرمودن، قال یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا الله عز و جل. حضرت فرمودن تعجب از اون مردمی که گمان میکنن که ما علم غیب میدانیم. بعض از شیعیان عنوان میکنن در میان مردم که امام علم غیب میدانه. امام خیلی هم عصبانی بودن، غضبناک بودن و من تعجب میکنم که چطور این حرف را میزنه. ما یعلم الغیب الا الله عز و جل، علم غیب را نمیدانه مگر خدای عز و جل. لقد هممت بضرب جاریتی فلانه فهربت منی فما علمت فی ای بیوت دارهیه، یکی از جاریهای من، یکی از کنیزهای من خطایی کرده، رفتم پیدا بکنم او را، گوش زدش کنم خطا را، فرار کرده و من امام نمیدانم در کدام خانه رفته و این کنیزک فرار کرده. وقت مردم میگن امام علیه السلام علم غیب میدانه. قال صدیر، بعد صدیر عرض کرد خدمت امام صلوات الله علیه، صدیر روایت را میگه بعد عرضش را میکنه. قال صدیر، صدیر میگه در ادامه این مجلس امام، فلما انقام من مجلسه و صار فی منزله، میگه اینجا مجلس برچیده شد، مجلس تمام شد، امام با حالت غضب فرمایشات را فرمودن و داخل خانه شده و از اینجا به بعد داستان آغاز میشه. امام علیه السلام داخل خانه شده. دخلت انا و ابو بصیر و میسر، من و ابو بصیر و میسر از اصحاب خاص امام علیه السلام داخل خانه امام شدیم. خب خیلی حرف حضرت بر ما سنگین آمد، این چه تشریع بود، چه فرمایشی بود، امام علیه السلام به ما فرمودن داخل خانه امام شدیم. و قلنا له جعلنا فداک، عرض کردیم که فدایت شویم آقا، جعلنا فداک سمعنا که و انت تقول و کذا و کذا فی امر جاریتک، شنیدیم از شما سری فرمایشاتی فرمودید به خصوص درباره کنیزتون، کنیزم را گمش کردم نمیدانم در کدام خانه هست، مردم به ما نسبت علم غیب میدن، ما از فرمایش شما خیلی تعجب کردیم. و نحن نعلم انک تعلم علما کثیرا، ما معتقدیم اعتقاد ما بر این هست، باور قلبی ما بر این هست که شمای امام، شمای حجت خدا صلوات الله علیک، تعلم علما کثیرا، تمام علوم در سینه مقدس شما حاضره. چجور این فرمایش را فرمودید؟ انت تعلم علما کثیرا ولا ننسبک الى علم الغیب. ما به شما نسبت علم غیب ندیم. آقا شما فرمودی تعجب میکنم از شیعان ما به ما نسبت علم غیب میدن، ما تعجب میکنیم از شما، ما به شما نسبت علم غیب ندیم. قال فقال یا صدیر، حضرت فرمودن ای صدیر، اما تقرأ القرآن، آیا نخواندی قرآن را؟ اینجا به بعد جواب معما را امام می فرماد. آیا نخواندی قرآن را؟ قلت بلا، عرض کردم بله آقا خواندم. قال فهل وجدت فيما قرأت من کتاب الله عز وجل؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حضرت فرمودن که آیا در کتاب خدا که میخواندی این آیه را نخواندی؟ آیه که از زبان آصف ابن برخیا الان خواندیم که عرض کرد خدمت سلیمان علیه السلام که شخصی که در نزد او یک جزئی از علم کتاب بود به سلیمان علیه السلام عرض کرد من تخت بلقیس را برای تو حاضر می کنم قبل از اینکه نظرت را برگردانی. حضرت به صدیر فرمودن آیه را نخوندی؟ قال قلت و جعلت و فدا قد قرأتو، عرض کردم که فدایت شدم بله آقا خوندم آیه را. قال فهل عرفت الرجل، حضرت فرمودن اون مرد را می شناسی که هست که این آیه درباره او سخن میگه، که به سلیمان علیه السلام این عرض را کرد مرد را می شناسی؟ و هل علمت ما کان عنده من علم الكتاب، و می دانی چقدر در نزد این مرد یعنی آصف ابن برخیا از علم کتاب بود؟ چقدر از علم کتاب در نزد آصف ابن برخیا بود که همچو تصرفی را کرد که تخت بلقیس را، یعنی بگیم که تشکیلات پادشاهی یک پادشاه مقتدر را، دستگاه پادشاهیش را از یک مملکت دوردستی به یک چشم هم زدنی به یک مملکت دوردست دیگر همونجا حاضرش میکنه. میدانی چقدر از علم کتاب در نزد این آصف بود؟ قال قلت و اخبرنی به. خب اینها انسانهای خیلی با ادبی بودن، اگر هم میدانستن میگفتن نمیدانیم، چون میدانستن امام میخوان مطلبی را بفرمان که اینها نمیدانستن. از گرد که آقا شما خبر بدید به من که این چقدر علم از کتاب در نزدش بود، یه همچو تصرفی داشت. قال قدر و قطر، قال قدر و قطرت من الماء فی البحر الاخضر فما یکون ذلک من علم الكتاب. حضرت فرمودن قدر یک قطره آب در یک دریای بی ساحل، در یک دریای آبی که اصلا دیده نمیشه ساحل برای این، در یک اقیانوس، یک قطره آب در یک اقیانوس، اینقدر از علم کتاب در نزد این شخصی بود که همچو تصرف بزرگی کرد. فما یکون ذلک من علم الکتاب. قال قلت و جعلت و فداک ما اقل هذا. بعد حضرت فرمودن که اینقدر بود از اون مقداری که از علم کتاب در نزدش بود، چقدر هست این مقدار؟ فما یکون ذلک من علم الکتاب، چقدر میشه یک قطره را از یک اقیانوس آب برش داری؟ چقدر میشه ای صدیر؟ عرض کرد جوئل تو فدا فدایت شدم، ما اقل نهادها چقدر کم میشه، چقدر کوچکه، چقدر صغیره. یک قطره آب از یک اقیانوس آب. فقال یا صدیر ما اکثر هذا ان ینصبه الله عز وجل الى العلم الذي اخبرك به. فرمودن امام صلوات الله علیه ای صدیر چقدر زیاد بود این مثالی که زدم نسبت به اون علمی که آصف داشت از علم کتاب، یعنی از یک قطره هم خیلی کوچکتر، از یک قطره در برابر اقیانوس خیلی کوچکتر. چقدر من مثال را بزرگ زدم برای اینکه بفهمی و حالی بشی. بعد فرمودن یا صدیر، دوباره حضرت فرمودن ای صدیر، فهل وجدت فی ما قرأت من کتاب الله عز و جل ایضا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. آیا این آیه دیگر را هم خواندی؟ بگو ای پیغمبر که خدا کفایت میکنه که گواه بر من و بر شما باشه و کسی که در نزد او علم کتابه. آصف یک قطره از اقیانوس تازه خیلی کوچکتر از این نسبت یک همچو تصرفی داشت، صاحب این کتاب، حامل این کتاب. کسی هست که من عنده علم الکتابه، در نزد او علم کتابه. بعد حضرت برای اینکه بیشتر حالی کنن باز این سوال را فرمودن، قال قلت قد قرأت و جعلت فداک. صدیر عرض کرد خدمت امام فدایت شدم، این آیه را که فرمودید درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله خواندم. بله همینطور که فرمودید. حضرت فرمودن قال افمن عنده علم الکتاب کله افهم ام من عنده علم الکتاب بعضه. حضرت فرمودن وقتی که خدا می فرماد کسی که علم کتاب در نزد او هست، من میتونم بگم اینجور میفهمم که بعض از علم کتاب، یا وقتی میفرمان علم کتاب یعنی کل علم کتاب. این پیغمبری که علم کتاب در نزدش هست، این حامل قرآن، وقتی گفته میشه علم کتاب در نزدش هست یعنی بعض علم کتاب یا کل علم کتاب. قلت لا بل من عنده علم الکتاب کله. عرض کردم آقا کل علم کتاب. فاومع بیده الی صدره. بعد امام صادق صلوات الله علیه با دست مقدسشون به سینه مقدسشون اشاره فرموده و قال علم الکتاب والله کله عندنا. علم کتاب تمامش والله در نزد ما آل محمد هست علیه السلام. علم الکتاب والله کله عندنا، دو مرتبه تأکید فرمودن. قسم به خدا که کل علم کتاب در سینه ما آل محمد علیه السلام. پس اون جایی که حضرت غضبناک بودن در اون مجلسی که اول تشکیل شد، در مقام تقیه فرمودن من کنیز خودم را گمش کردم، نمیدانم در کدام خانه هست. بعد شیعان من به من نسبت علم غیب میدن. بعد که داخل در خانه حضرت شدن فرمودن علم غیب کجا هست؟ کل علم کتاب، کل علم الله در سینه من امام صادق هست صلوات الله علیه. پس وقتی آصف ابن برخیا میتوانه به واسطه یک جزء از اجزاء از اجزاء از اجزاء، چقدر بگیم اجزاء، فرمودن قطره نسبت به اقیانوس نسبت بزرگی هست، کوچکتر از این نسبت، وقتی از علم کتاب بهره مند بشه و همچو تصرفی را بکنه، حامل این کتاب، کسی که علم کتاب در سینه مقدس او هست، چه تصرفی میتوانه بکنه؟ اصلا تصور نمیشه که تصرف او را. پس در اینجا فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی در این مطلب، که هدف از قرار دادن کتاب خدا روی زمین صرف الفاظ کتاب نیست، معنای این الفاظ. و همیشه برای اینکه کار خدا لغو نباشه، عبث نباشه که بی جهت الفاظا روی زمین حفظش کنه، اقلن باید یک شخصی باشه حامل این کتاب، به همراه این کتاب، که معانی این الفاظ در نزد او باشه. این کتاب شهادت میده به دلیل ضرورت، ضرورت رسید به طبقه عقلای از ادیان آسمانی، به دلیل ضرورت این کتاب شهادت میده که در کنار من حجتی هست زنده روی این زمین که حامل معنای من، معنای الفاظ من هست. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه، و از جمله اسمهای الهی اسم اعظم است که از جمیع اسمها عظیمتر است، که عالم و عامل به مقتضای آن هر گونه تصرفی میتواند به واسطه آن اسم اعظم بکند، و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله به غیر از مقامات خود او که خود او و خدای او میداند میتوانست به واسطه اسم اعظمی که در قرآن است و سایر اسمها تصرفات کند آنچه را که بخواهد، و گمان نمی کنم که احدی از اهل اسلام از اهل 73 فرقه بتواند انکار این مطلب را بکند. پس به اتفاق اهل اسلام اسم اعظم الهی در قرآن هست، و به اتفاق ایشان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله آن اسلامی شناخت و معنای آن اسلامی دانست، و ممکن بود از برای او تصرف کردن در زمین و آسمان، و آنچه در ما بین آنهاست، و آنچه در ملک و ملکوت و جبروت و ناسوت و لاهوت و ماهوت واقع است. در ادامه مطلب میخوان وارد در اثبات این مطلب شریف بشن. خب بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله که از این دنیا رفتن، بایستی بعد از پیغمبر مثل پیغمبر از جنس پیغمبر حجتی باش زنده روی این زمین که حفظ خدا این کتاب را، الفاظ این کتاب را عبث و لغو نباشه. پس برای شخصی که هوشیار، صاحب هوش، صاحب فهم، صاحب انصاف، از همین کتاب خدا روی زمین، از حفظ همین کتاب خدا روی زمین بیان و آشکار میبینه وجود حجت زنده را روی زمین، صلوات الله و سلامه علیه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد، و صلی الله علی محمد و آله.